گوش کن، گوش کن. چون صدای پای آب در باغ جهانی فین، چون موسیقی تار و پود و دفتین در کوچه پس کوچه های کاه گلی چهل هزاران، رادیو کاشان شنیدنیست. رادیو کاشان، صدایی از قلب تپنده هنر و فرهنگ اصیل ایران. رادیو کاشان، موج اف ام، ردیف 97.7 مگاهرتز. رادیو کاشان.
ساعت 10:01 است. درود بر همه شما شنوندگان عزیز و نازنینی که رادیو کاشان رو از بین این همه رسانه و شبکه رادیویی انتخاب کردید برای همراهی و شنیدن. جا داره تشکر کنم از همکار خوب و نازنینم خانم مهدی سرانجام بابت اجرای برنامه صدای شهر. انشاءالله که این برنامه برای همه شما عزیزان شنونده مفید بوده باشه و در زندگی به کارتون بیاد انشاءالله. اما به مناسبت هفته دفاع مقدس میهمان عزیز و نازنین دعوت کردیم و تشریف آوردن به استودیو پخش رادیو کاشان و قراره که با این بزرگوار گفتگوی داشته باشیم که در این لحظه سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جواد ناینی، نماینده ویژه و رئیس مجلس شورای اسلامی و حوزه انتخابی کاشان و آرانو بیدگل. سلام آقای ناینی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه همکاران بزرگوارتون در صدای شهرستان کاشان و همچنین مردم عزیز و شهید پرور شهرستان کاشان و آرانو بیدگل، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای ناینی، اولین سوال من این باشه که چرا جنگ اصلا شروع شد، به وجود اومد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا هفته دفاع مقدس و خدمت همه مردم عزیز و متدین ایران اسلامی، مخصوصا خانواده های محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه های متنوعی رو برای این منظور ترتیب دادید. خوب ببینید، رژیم صدام در حقیقت دست نشانده استکبار جهانی بود.
بله.
یعنی هم شرق و هم غرب. اون موقع شوروی به عنوان مجموعه بلوک شرق و آمریکایی ها به عنوان بلوک غرب، که این دوتا ابرقدرت به خاطر اینکه مقابل انقلاب اسلامی بایستند، لذا اومدن یک جنگ رو با عنوان جنگ از طرف رژیم صدام و عراق شروع کردن. یعنی در حقیقت درسته که عراق طی یه اعلامیه ای لغو قرارداد الجزایر رو در 17 دسامبر 1980 طی یادداشت اعلام کرد که گفت عدم اجرای بخشی از عهدنامه از طرف ایران، نقض ماده 3 عهدنامه و تحمیلی بودن عهدنامه، این ظاهر موضوع بود، ولی اصل یک بهانه ای بود برای اینکه انقلاب اسلامی رو به زانو در بیارن. خب
بلی.
پیش خودشون فکر کردن انقلاب اسلامی که خب ارتش در حال پاکسازی بدنه ارتش با نظام بود، ولی خب بخشی از سران نبودن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی مردمی است، هنوز تجهیزات و امکانات آموزشی لازم رو ندیده.
بلی.
و لذا به استناد این نوع مطالب و اطلاعاتی که داشتن میگفتن ما میایم یه حمله رو شروع میکنیم. حتی اینکه صدام اومد مصاحبه کرد، گفت من چند روزه تهران رو میگیرم. حتی بین خبرنگارا اونجا داشت صحبت میکرد، وسط صحبت و مصاحبهش گفت بقیه مصاحبه تو تهران. یعنی اینها یک چنین حوزه ذهنی رو داشتن.
بله.
خب شما حساب بکنید که لذا اومدن بلوچ شرق و غرب مقابل ایران بایستند. چرا؟ چون دیدن ایران یک حرف تازه ای غیر از عنوان کمونیسم و لیبرالیسم داره. یعنی بله. اون چیزی که اینها بلوچ شرق و غرب ایجاد کرده بودن براش اقتصاد جهانی، امنیت جهانی و مجمع جهانی ایجاد کرده بودن، احساس میکردن ایران اسلام یه چیز جدیدی رو داره میاره. اون بر مبنای آموزه‌های دینیه،
درسته؟
یعنی هم مردم سالاری درشه، هم جمهوری اسلامی، هم مبنای دینی داره.
بله.
لذا بلوچ شرق و غرب نتونستن اینو بپذیرن که یک حکومتی در ایران به وجود میاد به نام جمهوری اسلامی با رأی مردم و میخواد یک حکومت جدیدی رو ارائه بده. لذا ما اعتقادمون بود که این حکومت دینی، حضرت امام اینو میفرمود که حکومت دینی میتونه پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی بشر باشه، یعنی یک شکل جدیده از حکومت بر مبنای ولایت.
درست.
خب تو حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی میتونه پاسخگو باشه، برنامه داره.
بله.
لذا این فصل جدید از نوع حکومت که میتونه یک نگرش خوبی برای آزادگان جهان باشه، برای مستضعفین باشه، یک الگوی فردا برای مردم فلسطین، برای مردم لبنان و برای منطقه ها، اینو نمیتونستن بپذیرن.
درسته.
لذا بر اساس همین اومدن جنگ تحمیلی رو شروع کردن که ما اسمش میذاریم دفاع مقدس.
بله.
لذا عنوان اصلا این بود. اگر شما دقت کرده باشید بلوچ شرق و غرب در حمایت هیچ کوتاهی هم نمی کردن. مثلا شیمیایی خب یک کنوانسیون های جهانی است برای من. خب آلمانی ها اومدن این در اختیار قرار دادن. خب گاز خردل، اعصاب خفه کننده و خون.
بله.
یعنی شما اگر مثلا میخواستی گاز خردل رو اثر نگذاره میمدی بادگیر میفوشیدی، گاز خفه کننده میخواستی سوزن مثلا آتروپین میزدی.
درست.
یا اون گاز رو میومدی ماکس میزدی. بعد آخر جنگ اومدن هم قاطی کردن یک گازی به نام ایکس درست کردن که شما اگر میمدی سوزن آتروپین میزدی، ماکس میزدی، بعد حتی میومدی مثلا کابر میپوشی، به هر شکلی باز اون اثر خودش رو داشت.
بله.
حتی به هواپیماهای مسافربری ما رحم نکردن. خود امریکایی اومدن تو منطقه و هواپیماهای مسافربری ما زدن.
درسته.
یعنی امریکایی ها اومدن آواکس در اختیارش قرار دادن. من یه مثالی براتون بزنم.
بله.
ما اگر میخواستیم بریم تو خاک عراق باید از میدان مین عبور میکردیم.
درست.
خب میدان مین چیه؟ اول سیم خارداره.
بله.
بعد میدان مین ضد نفره، بعد میدان مین ضد نفراته، بعد میدان مین ضد خودروه، بعد میدان مین ضد تانکه، بعد روباه سنگر روباهای حفره‌ایشونه، بعد میاد دوباره سیم خاردار، حالا میشه سنگر خط اول عراق. خب پس اخبور.
بله.
وقت فوگاز 1200 درجه حرارت داره، یعنی شما اگر رو تیراهن بذاری اینو ذوب میکنه میره. خب این رو تو خط اول تو عنوان میدونه مینشون میابردن، یا از مینها عنوان کشش و ضد کشش استفاده میکردن. من باز مثال بزنم اونتون خاطره.
بله بفرمایید.
مثلا مین رو شما با نخ دندان یا چیزی مثل یه سیمایی بود پیدام نبود شب، اینو تله میکردن تو همون میدان مینا.
بله.
اگر شما میچیندی منفجر میشد، اگرم پاد بهش میخورد بعد کش میومد بازم منفجر میشد. بعد شما این تو این تاریکی این نخو پیدا میکردی، میرفتی میرسیدی به ماسورش، بعد اون مثلا مین رو با اون شکل خودش مثلا خاص خودش خونسا میکرد.
بله.
حتی تو حوزه زمین اینطور کمکش میکردن، رادار رازید در اختیارش قرار میدادن تا بتونه خط رو خوب شناسایی بکنه. میجه 29 در اختیار میجای 29 های دور برده، یعنی مثلا اوجا پرواز که میکرد میومد اصفهان رو میزد میرفت. خب عمق استراتژیک که ما اینجاست میزد میرفت. بعد من یادمه تو دفاع مقدس الحمدلله رزمنده های بچه های اصفهان تونستن یه دون از این میجاره بزنن با دو تکلول بلند.
بله.
یه مصاحبه ای از این بند خدا کردن که تونسته بود بعد از چند مدتی سازمان منافقین ماموریت پیدا کرد از طرف شوروی سابق، اومدن بنده خدا رو که این میجو زده ترور شرم به شهادت رسوندن. یعنی حتی اگر در عمق کشور ما میگه 29 رو میزدن، اینها از ابزارهای خودشون برای شهادت افراد هم استفاده میکردن. خب توپخونه رو چی در اختیارشون گذاشت؟ فرانسوی ها، میراج و فرانسوی ها. ما نداریم کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای خلیج که کمک نکرده باشن. ما 23 کشور کمک عراق کردن. من تو عملیات رمضان خودم
بله
از اتیوپی، اریتره و سودان اسیر گرفتیم، در حالی که ما هر چی اسیر تو عراق داشتیم هم ایرانی بودن.
درسته.
پس نشون میده که تمام دنیا یک پارچه اومدن پشت سر صدام برای حمله به انقلاب اسلامی. اینجا به ایران فقط نبود.
بله.
خب شما بمباران شهرها،
بله،
گازهای شیمیایی، انواع تجهیزات. باز یه مثالی به شما بزنم. شما اگر یه کشتیگیر رو میبینید داره کشتی میگیره، بعد 5 دقیقه خسته میشه، یعنی تحلیل میره بدنش. خب عراق ابتدای جنگ 12 لشکر داشته.
درست.
خب فقط تو عملیات خرمشهر ما 17,000 اسیر ازش گرفتیم. 17,000 اسیر تو عملیات فتح خرمشهر از عراق اسیر گرفتیم. حدود 2,300,000 تا کشته داده. 12 لشکرش پایان جنگ بعد 8 سال باید بشه 8 لشکر. درسته؟
بله.
58 لشکر داشت.
زیاد شده بود.
بله. یعنی اینقدر کمک عراق کرده بودن که علارغم این که در یک عملیات، من برای شما مثال زدم، پایان عملیات این کارو میکردن. وقت بچهای ما توی دفاع مقدس مظلومانه جنگیدن.
بله.
من الان که میخواستم بیام یه آزاده‌ها رو به نام حاجلی کنعان اسم میارم،
بله،
گفتم همراه من بیا، میخوام برم یه صحبتی رو راجع به دفاع مقدس بکنم. الان دنبال منه توی همون استادیو شما نشسته.
بله.
شاید ببینینش.
بله.
خود ای بند خدا برای من تعریف میکرد، الان اگر انگوشت های دستشو ببینید تمامش رو برق بهش وز کردن توی 6-7 سال که اونجا اسیر بود. بارها بهش برق وز کردن.
بله.
در یک روز 16 ساعت به اینا اجازه نمیدادن که برون و مثلا قضای حاجت بکنن. خب این نکته مهمیه. میگفت تو روز مثلا گاهی 16-17 تا کابل من میزدن. از این کابل هایی هست که پهن بود، میزدن که ما کلیمون کار بیفته. خب شما حساب بکن الان این وضعیت رو توی نظام برای ما وجود.
بله، خیلی متشکرم از شما. این که میگن همینطوری ما این انقلاب رو به دست نیاوردیم و این جمهوری رو نگه نداشتیم، دقیقا همینه. اگه بشینیم پای صحبت پیشکسوتان دفاع مقدس، میفهمیم که چقدر زجر کشیدن، چقدر رنج کشیدن تا این انقلاب رو نگه دارن. و انشالله که من جوان امروزی، نسل آینده، بتونیم این راه ادامه بدیم و سربلند باشیم. واقعا چون حالا اینی که شما اشاره کردین، همه کشور رو در اون زمان دست به یکی کردن تا در مقابل ایران وایستن. و در صورتی که ما اصلا جنگی نداشتیم با هیچ کس، ما دفاع کردیم از کارهایی که میخواستن در مقابل ما انجام بدن. و اینکه میگن حالا شما جنگیدید، ما فقط دفاع کردیم، نه جنگیدیم. جنگ اصلی رو دیگران شروع کردن، ما به وظیفه خودمون عمل کردیم. و حالا ما که نه، من که به شخصه هیچ کاری نکردم، پیشکسوتان ما جونشون رو گذاشتن کف دستشون، راهی خط مقدم شدن و دفاع کردن از این خاک و از این مرز و بوم. خیلی متشکرم از شما آقای نایینی. یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو پردازیم.
برید از اونا بپرسید که
ساعت 10:18 است. اولین روز از مهر ماه سال 1402 تون به خیر باشه انشاءالله. سپاسگزارم که همراه و همقدمید با رادیو کاشان موج اف ام ردیف 97.7 مگاهرتز. اما در هفته دفاع مقدس داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای جواد نائینی، نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل و از پیشکسوتان دفاع مقدس. آقای نائینی، در بخش قبلی گفتگو شما به این اشاره کردید که اصلا چرا جنگ به وجود اومد. بله. و حالا به نکاتی اشاره کردید که ما امکانات کمی داشتیم، در برابر چندین کشور دفاع کردیم از میهنمون. حالا سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که با وجود همه این تفاصیل، با وجود اینکه ما امکاناتمون کم بود، تنها بودیم، هیچ تجهیزاتی نداشتیم، چطور پیروز شدیم؟ علت پیروزی ما چی بود؟
ببینید سرکار خانم رستمی، سوال خوبیه. گاهی جوان ها همین سوال رو دارن.
بله.
اولا ما جنگمون اعتقادی بود، یعنی مثلا شما یه دانش آموز از پشت میز مدرسه، یه دانشجو، یه طلبه، یه کارگر از همین کارخانجات هریدوه، مخمل کاشان یا ریسندگی یا کارخانجات دیگه، اینا راست می شدن می گفتن جبهه. از بله. اصناف، بازاریان، کسبه، کار آزاد داشتن، هرچی، یعنی نوع جنگ رو اعتقادی نگاه می کردن. می گفتن مردم که این امام روح الله و ما تکلیف کرده، ما می رویم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
بله.
لذا گاهی پدر و پسر و هم جبهه بودن، گاهی پدر شهید می شد پسر مجروح می شد، گاهی برعکس. خب خانواده های 4 شهیده داریم، 3 شهیده داریم، 2 شهید داریم. پس تیزی اعتقاد داشتن به این انقلاب اسلامی، به باورهای دینی. نکته دوم وحدت فرماندهی که تحت مدیریت حضرت امام رحمت الله علیه بود. یعنی امام انقلاب اسلامی به عنوان معمار حکومت دینی سازماندهی کرده بود، بعد سپاه پاسداران تشکیل داده بود، در کنار سپاه بسیج ارتش 20 میلیونی ایجاد شده بود، هر کس می‌خواست بیاد جبهه می‌اومد تو بسیج آموزش می‌دید، اعتقاد پیدا می‌کرد و می‌اومد پای کار انقلاب اسلامی.
بله.
نکته سوم مردمی بودن دفاع بود. ببینید ما اصلا نوع جنگمونم جنگ دفاعی که بود با ابتکارات جدید بود. مثلا خاکریز زدن جزو یک نوع مسئله‌ای بود که ما داشتیم، کانال زدن، تونل درست کردن. مثلا عراقی‌ها همیشه میدان مین داشتن، بدون هیچ وقت میدان مین نداشتیم. چرا؟ چون همیشه تهاجمی کار میکردیم. تو این 8 سال 6 سال ما تهاجمی کار کردیم، یعنی عملیات ها رو سازماندهی میشد. 19 عملیات بزرگ انجام دادیم، مثل عملیات فتح خرمشهر، عملیات فتح المبین، رمضان، بدر، خیبر، عملیات کربلای 5، والفجر. پس بله. یعنی اینها بدنه این لشکرها نیروهای بسیج مردمی بودن.
بله.
از شهدان پیداست، 44% از شهدای ما سنشون 20 سال است.
بله.
خب این نشون میده که یک جوان 20 ساله چطور به این رسیده که باید از این نظام و از این انقلاب دفاع بکنه بیاد. و جالب اینه که 70% از اینا هم مجردن.
بله.
یعنی اومدن پای نظام انقلاب اسلامی وایسادن، دفاع کردن، حالا متأهل بودن، گاهی بعضی هاشون 2-3 تا بچه داشتن. انقلاب اسلامی انقلاب مردمی بود.
بله.
و این معنویت بود. ببینید دعای کملشون ترک نمیشد، دعای ندبهشون، دعای توسلشون، نماز جماعتشون، بعد اعتقادات، اینها گفته میشد. حتی من یادمه در مواقعی که ما پدافند بودیم، ما یا پدافند داریم یا آفند داریم.
بله.
آفند یعنی حمله کردن، پدافند یعنی اون حالت سکون موقعیت رو حفظ کردن.
بله.
من یادمه مثلا اگر کسی سیکل داشت اومده و جبهه، بعد میخواست دیپلم بگیره، تو همون خط، تو اون مدتی که ما پدافند بودیم اونجا درس میخوند.
درسته. بله.
یعنی یه گروهی درست شده بود به نام ایثارگران، آموزش پرورش، این میرفت درسشو میخوند، جبهشم میرفت. ببینید
همزمان به دو تا کار.
بله، بله. نگاه به نوع ابتکارات جدید. ما میخوام از شط عبور کنیم، از اروند روی وحشی اومدیم، از کف اروند لوله کار گذاشتیم که اصلا دنیا تعجب کرده بود چطور تونستیم اینو انجام بدیم. ما تو جنگ خیلی اطلاعات خوبی رو در دفاع کردن بلد شدیم. خب
بله.
ما چه موشک نداشتیم که، ولی الان چی؟ برد 2000 کیلومتر شوخی نیست. پهباد ایرانی خب تو دنیا صدا کرده. اینا همش نشون میده که ما موفقیت های بسیار خوبی داشتیم. من چند تا دلایل پیروزیمو برای شما بگم.
بله.
اولا اجازه ندادیم که دشمن به هدفاش برسه. هدفش سقوط انقلاب اسلامی بود، نه تنها موفق نشد بلکه ما رشد داشتیم تو جنگ.
بله.
نکته دوم این بود که ما بنامون بر این بود که عراق به عنوان متجاوز شناخته بشه. یه روزی حبیب شتی از طرف سازمان ملل یه دیداری رو بعد از فتح خرمشهر با امام داشت.
بله.
و صحبت کرده بود با امام که اگه میشه مثلا جنگ رو تموم بکنید. امام فرمود اشکال نداره، شما از این درک میری بیرون، عراق رو به عنوان متجاوز اعلام بکنید،
ما هم جنگ رو تموم
کنیم. بله. ببینید این شد دلیل دوم. نکته سوم این بود که عراق پذیرفت اون قطعنامه رو.
بله.
یعنی این نکته باز مهمی بود. و نکته بعدی که به نظرم میرسه نکته بسیار مهمه، ما تو بیشتر عملیاتمون موفق بودیم و پیروز بودیم. اینها نشون دهنده اینه که الحمدلله توانستیم با یک شکل جدید، با یک روش جدید تو انقلاب اسلامی توی مسئله موفق بشیم.
درود بر شما. اینکه میگن حق همیشه بر باطل پیروز میشه، حالا شاید دیر و زود داشته باشه، بله، ولی سوخت و سوز نداره. درست. حتما این حق میاد بالا و خودشون نشون میده. یه جا نوشته بود مدافعان انقلاب اسلامی در اون زمان حالا چه کسانی بودن؟ حالا به گفته شما به لحاظ ظاهری شاید مثل دیگر کشوران نیروهای مسلح بودن، حالا درست، سپاه و ارتش و بسیج و از اینجور ماجرا، ولی از لحاظ باطنی همونجوری که شما اشاره کردین، بله، بهش اون نفوذ کلامی که برخواسته از معنویت و نفس گرم امام بود، بله، و حالا توجهی که به خداوند داشتن، توجهی که اون باور قلبیه که میگن اگر تو باور داشته باشی، درست، ایمان داشته باشی به ماجرا و به موضوعی حتما محقق میشه و حتما بهش میرسی. اون رزمنده های اون سالهای ما این باور قلبیه رو داشتن، این ایمانه رو داشتن که پیروز میشن،
بله،
و دارن طرف حق رو میگیرن و برای همین هم بوده که حق پیروز شده. حالا آقای ناینی، بعد از فتح خرمشهر که سال 61 رقم، بله، خورد، یه عده ممکنه بپرسن که خب چرا جنگ تموم نشد؟ جنگ درست سال 67 تموم شد اگر، بله، اشتباه نکنم.
درست.
حالا علت تمام نشدن جنگ بعد از فتح خرمشهر چی بوده؟
یه سوالی است که بخشی از جوانهای ما هم دارن که علتش چیه. ببینید، ما عراق به عنوان متجاوز معرفی نشده بود.
بله.
میگفتیم خیلی خوب، اگر قراره بیاید عنوان متجاوز معرفیش بکنید. انقدر این بحث شناخت متجاوز برامو مهم بود که طول کشید جنگ.
بله.
چرا؟ یه نسخه براتون بگم. جنگ تمام شده، عراق به کویت حمله کرد، صدام به کویت حمله کرد،
بله،
درسته؟
بله.
حتی تا نزدیکای عربستان هم رفت. چرا؟ درسته. اگر ما این تجاوز عراق محکوم نمی شد، دوباره همین اتفاق می افتاد. این دلیل اول.
بله.
پس جنگ تمام شده. نکته دوم، اصلا پایان جنگ ما عهدنامه رو پذیرفتیم. عراق دو تا عملیات بزرگ انجام داد. یکی اومد تا خرمشهر رو دوباره گرفت که بعد برگشت. دکته دوم عملیات مرصاد منافقین به عنوان عملیات چهل چراغ، اونا رو هم حمایت کرد، اومدن ریختن تا اسلام آباد گیلانه غر، تا اسلام آباد کرمانشاه هم اومدن.
بله.
ببینید، نشون میداد که اگر ما متجاوز توسط سازمان ملل معرفی نمیشد، یه اتفاقی میافتاد. الان ما جنگی که نداریم،
بله،
چی اعلام میکنه جزایر سگانه‌ای که مال ماست؟ تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا. همین هفته پیش باز بعضی از افراد در شورای خلیج فارس اطلاعیه دادن، اعلامیه دادن، نمیدونم قطعنامه دادن. آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها هم حمایت کردن.
بله.
پس نشون میده که اینا دست بردار نیستن.
دشمن هنوز دشمن
هست. دشمن هست خلیج فارس.
بله.
تو تمام نقشه های جهانی است خلیج فارس. خب وقتی که شما میبینید یک کشوری با وسعت 1936 کیلومتر مرز جنوبی داره با خلیج فارس، باز بعضی از این کشورهای منطقه میبینید نمیتونن بپذیرن اینو.
بله.
پارو حقیقت و تاریخ میگذارن.
درسته.
خب،
بله،
نکته باز بعدی، چی داعش رو به وجود آورد؟ به وجود مگه خود کلینتون اعلام نکرد که ما داعش رو به وجود آوردیم؟ در مناظره که با ترامپ با هم داشتن، ترامپ بهش گفت شما به وجود آوردید، یعنی ما آمریکایی‌ها به وجود آوردیم. کجا رو گرفتن؟ عراق رو گرفتن، تا بغداد اومدن، سوریه رو گرفتن. خب پس نشون میده اگر ما پاشوایی نمی‌شدیم، دوباره به یه شکل دیگه اتفاق می‌افتاد.
بله.
چقدر جنایت کردن، میگه هنوز تموم کردن. لذا قدرت بازدارندگی تو جمهوری اسلامی یک مبنا